ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید در اولین شب از خرداد ماه در ایران، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای جمعه شب شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. بابک غفوری آذر در استودیو است.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم تاکنون لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری به مسجدی متعلق به شیعیان در عربستان سعودی را بر عهده گرفت. در بیانیه‌ای که این گروه منتشر کرده، نام و تصویر عامل این حمله منتشر شده است. حمله انتحاری به مسجدی متعلق به شیعیان در استان قطیف عربستان هنگام برگزاری مراسم نماز جمعه روی داد و در جریان آن دست کم 20 نفر کشته و 50 نفر مجروح شدند. گروه حکومت اسلامی پیشتر عربستان سعودی را به انجام حملات انتحاری تهدید کرده بود. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که کمک‌های ایران برای یمن را از جیبوتی به یمن منتقل خواهد کرد. به گفته سخنگوی برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل، این کمک‌ها پس از پهلو گرفتن کشتی حامل این محموله در جیبوتی از آنجا به یمن منتقل خواهد شد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که کشتی ایران شاهد روز جمعه در آب‌های جیبوتی و در نزدیکی بندرگاه اصلی لنگر انداخته است. این کشتی قبل از تغییر مسیر قرار بود به بندر حدیده در یمن برود. معاون وزیر خارجه ایران پیشرفت در نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای با 6 قدرت جهانی را بسیار کند خواند. عباس عراقچی روز جمعه پس از پایان مرحله دیگری از مذاکرات برای نگارش متن توافق نهایی به خبرنگاران گفت به دلیل گستردگی موضوعات و پیچیدگی آنها پیشرفت در نگارش متن توافق بسیار کند پیش می رود. به گفته آقای عراقچی در 3 روز گذشته کار نگارش متن اصلی توافق و زمایم آن در 2 سطح سیاسی و کارشناسی ادامه یافته است. دور دیگری از مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 که برای نوشتن متن توافق نهایی از روز چهارشنبه در وین اتریش آغاز شده بود، ظهر جمعه پایان یافت. این مذاکرات قرار است از روز سه‌شنبه هفته آینده بار دیگر از سر گرفته شود. دولت هلند به دنبال تصویب لایحه‌ای برای ممانعت از پوشیدن لباس‌هایی است که صورت را می‌پوشاند. دولت این کشور روز جمعه لایحه‌ای را برای تصویب در پارلمان ارائه کرد که بر اساس آن تمام افراد از پوشیدن لباس‌هایی که صورتشان را در اماکن عمومی مانند مدارس می‌پوشاند منع می‌شوند. با اینکه مارک روت نخست وزیر هلند گفته که این لایحه هیچ گروه مذهبی خاصی را هدف قرار نداده است، با این همه به نوشته خبرگزاری‌های بین‌المللی این اقدام دولت به عنوان تلاشی برای مقابله با پوشش‌های اسلامی مانند برقع و نقاب ارزیابی می‌شود. در سال 2011 فرانسه به عنوان نخستین کشور اروپایی پوشیدن برقع را در اماکن عمومی ممنوع کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که گروه حکومت اسلامی یا داعش آخرین گذرگاه مرزی میان عراق و سوریه را تصرف کرده است. بنابر این گزارش، با تصرف این گذرگاه دولت سوریه عملاً کنترل مرزش با عراق را از دست داده است. همزمان گزارش ها حاکی است که گروه حکومت اسلامی با تحکیم سلطه اش بر شهر تاریخی پالمیرا 17 تن را به اتهام همکاری با دولت سوریه گردن زده است. به گفته یه دیدبان حقوق بشر سوریه، این گروه اکنون نیمی از خاک سوریه را در کنترل دارد، اما این مناطق عمدتاً کم جمعیت هستند.
خیلی متشکرم از تو بابک غفوری آذر بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. اگه همراه ما بمونید در ادامه در مورد بعضی از این خبرهایی که بابک برای شما خوند، گزارش‌ها و گفتگوهایی رو پخش خواهیم کرد. آخرین پاسگاه مرزی بین سوریه و عراق در دست خلافت اسلامی.
مرز بین دو کشور رو هم داعش در دست گرفته، بیش از نصف خاک سوریه هم در دستش است و نگرانی از اینجا برمیخیزه که با تصرف رمادی نیروهای داعش میتونن به سه سو حرکت بکنن.
اختلافات قوه قضاییه و مجریه در ایران همچنان ادامه دارد، این بار فیلترینگ و مسائل مختلف.
قوه قضاییه در مواجهش با واقعیت اجتماعی خروجی متفاوت رو نشون داده، از جمله مثلا ممنوع تصویر شدن و جلوگیری از درج اخبار حتی آقای خاتمی در مطبوعات.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. همونطور که در خبرها شنیدید، گروه خلافت اسلامی روز جمعه اول خرداد ماه مسئولیت حمله انتحاری به یک مسجد مربوط به شیعیان در عربستان رو بر عهده گرفت. همینطور گزارش حاکی از این هست که این گروه روز جمعه آخرین پاسگاه مرزی بین سوریه و عراق رو تصرف کرده. اجازه بدید در مورد آخرین تحرکات داعش یا خلافت اسلامی همراه بشیم با ایلیا جزیری، همکارم در منطقه که این اخبار رو دنبال میکنه. از رمادی شروع کنیم. برای ما ایلیا بگو که آنچه که همین حالا در اطراف رمادی در جریان هست به واسطه تحرکات داعش چی هست؟
بله، روزهای پرخبری هست از تحرکات گروه خلافت اسلامی همون داعش در مناطق مختلف، غیر از مناطقی که تصرف اونها رو در دست دارن، عملیاتی که در جاهای دیگه انجام میدن، اما مهمترین تحرک در عراق تحرکی است که در رمادی هست. امروز شبه نظامیان گروه داعش موفق شدن به طور کامل شهرک الحسیبه در شرق رمادی رو تصرف کنن، الان به سمت شهر الخالدیه پیش رفتن. شهر الخالدیه شهری هست که مدت هاست که درگیر هست با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی و مانع از اون شده که تصرف کنن این شهر رو، چون این شهر میان فلوجه که در دست گروه خلافت اسلامی هست و رمادی قرار داره. الان بعد از تصرف حسیبه شبه نظامیان خلافت اسلامی به سمت این شهر حرکت کردن و در اطراف شهر درگیر هستن با عشیره آل بوفهد، عشیره‌ای که در حسیبه هم درگیر هست با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. رئیس این عشیره درخواست کمک کرده، دست کم کمک تسلیحاتی از سوی ارتش عراق.
خیلی ها درخواست کمک کردن، اونطور که تو میگی ایلیا، حتی مقام های سیاسی، مقام های مذهبی مثل آیت الله سیستانی هم درخواست کمک کردن. خیلی ها دیگه خسته شدن از این وضعیت و مثلا آیت الله سیستانی گفته که یک نقشه، یک طرح درست حسابی باید ریخته بشه در این مورد.
درست، اولین نماز جمعه بود امروز بعد از تصرف رمادی توسط نماینده آیت الله سیستانی در شهر کربلا خونده می شد. اینطور که در سخنان آیت الله سیستانی اومده بود که اون رو نمایندش قرائت می کرد، خواستار وضع یک طرح ملی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی شده. گفته این طرح هم باید سیاسی باشه و هم نظامی، نمیشه فقط به یک بعد بسنده کرد و انتقاد کرده در این سخنرانی از نبود هیچ استراتژی واضحی برای مقابله با گروه خلافت اسلام.
وقتی که ارتش عراق از رمادی فاصله گرفت و در واقع شهر رو به دست نیروهای خلافت اسلامی سپرد، اتهامات زیادی به این ارتش و نیروها وارد شد، از جمله آمریکا محکوم کرد این حرکت رو. حالا معاون نخست وزیر عراق هم این عقب نشینی رو محکوم کرده، گفته این کار اصولا خجالت آوره که سربازان عقب نشینی کردند.
بله، آقای صالح المطلق معاون رئیس جمهور عراق، ببخشید معاون نخست وزیر عراق، در جمع خبرنگاران گفته نیروهایی که نیروهای زبده به شمار می اومدن، لشکر طلایی بودن و 10 سال هست که دارن آموزش میبینن، به راحتی به طور خجالت آور از شهر رمادی عقب نشینی کردن. گفته این لکه ننگ برای ارتش هست و عاملان این اتفاق و این عقب نشینی باید مجازات بشن. آقای صالح المطلق گفته مسئله این هست که هیچ طرح و استراتژی واضحی برای مقابله با گروه داعش نیست، نه فقط در داخل عراق، بلکه هم در منطقه و هم در سطح جهانی، و آمریکا هم هیچ طرحی نداره برای مقابله با این گروه. آقای المطلق گفته اگر عشایر سنی الان هم بخوان مسلح بشن، طبق چیزی که هم مقام های آمریکایی گفتن هم مقام های عراقی، الان کار از کار گذشته. اگر 2 ماه پیش این اتفاق می افتاد، الان رمادی سقوط نمی کرد به دست گروه خلافت اسلامی. همچنین محکوم کرد بعضی روش های دولت عراق رو و گفت بعضی از سیاست ها همچنان فرقه گرایانه هست.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری، همکارم در منطقه، خبرهای رسانه های عربی رو پیگیری میکنه، با ما بود و ما رو بررسی کرد در مورد آخرین اخبار مربوط به رمادی. همونطور که شنیدید، گروه خلافت اسلامی یا داعش روز جمعه آخرین پاسگاه مرزی بین سوریه و عراق را هم تصرف کرده. موضوع اینه که با تصرف این پاسگاه مرزی که در شرق استان حمص قرار داره، کنترل سراسر مرز سوریه و عراق حالا به دست این گروه افتاده. و همونطور که میدونید، هفته گذشته هم شهر رمادی در عراق به دست این گروه افتاده بود. جزئیات از رضا جمالی.
با تصرف آخرین پاسگاه مرزی میان سوریه و عراق از سوی گروه خلافت اسلامی، عملاً کنترل سراسر مرز این دو کشور بزرگ در قلب خاورمیانه به دست این گروه تندروی اسلامی افتاد. نقطه تصرف شده جدید از سوی گروه خلافت اسلامی در استان حمص قرار دارد. این استان در شرق در مجاورت استان الانبار عراق قرار دارد، استانی که چند روز پیش با تصرف شهر رمادی مرکز آن، نشان از یک تازی مطلق گروه خلافت اسلامی در این منطقه از عراق است. اوایل هفته جاری هم با تصرف شهر تاریخی پالمیرا در سوریه اعلام شد که عملا نیمی از خاک سوریه ضمیمه فتوحات گروه خلافت اسلامی شده است. مهرزاد بورژردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، درباره اهمیت مناطق تصرف شده اخیر از سوی گروه خلافت اسلامی به رادیو فردا میگوید:
این اتفاقاتی که در عرض 4-5 روز گذشته افتاد، یعنی تصرف شهر رمادی و شهر پالمیرا، برای داعش یک پیروزی بسیار بسیار مهمی حساب میشه. واقعیتش این است که مرز بین دو کشور رو هم داعش در دست گرفته، بیش از نصف خاک سوریه هم در دستش است و نگرانی از اینجا برمیخیزه که با تصرف رمادی نیروهای داعش میتونن به سه سو حرکت بکنن. به عبارتی اونها میتونن به طرف فلوجه برن، به طرف کربلا برن و به طرف بغداد.
روز یک شنبه هفته جاری، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که در تصرف شهر رمادی توسط گروه خلافت اسلامی، مقادیر زیادی تسلیحات پیشرفته به دست این گروه افتاده است. جدای از غنایم جنگی، پرسشی که مطرح است، منابع مالی و نظامی گروه خلافت اسلامی از کجا تأمین می شود، به طوری که توان این گروه به رغم بمباران‌های شدید ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا نه تنها تقلیل پیدا نکرده است که پیروزی‌های اخیر این گروه شگفتی ناظران نظامی را به همراه داشته است. مهرزاد بورژردی، استاد علوم سیاسی، در این باره میگوید:
در مرحله اول اونها اومدن و خیلی از اسلحه های نیروهای دیگر شورشی رو تصرف کردن و من جمله گروه هایی که کمک نظامی از امریکا دریافت میکردن و غنایم جنگی رو از این طریق به دست میورد. بعد از اونم گروه داعش تونست چه در عراق چه در سوریه، چون نیروهای ارتشی این دو کشور توانایی یا بگیم جرأت مبارزه جدی با این گروه رو نداشتن و مجبور بودن که پا به فرار بذارن در صحنه جنگ، پادگان‌ها و غنایم و مهمات بسیار زیادی دست نیروهای داعش افتاده. از سوی دیگه منابع مالی رو هم اینها از انواع و اقسام تونستن به دست بیارن، اخاذی از مردمی که در مناطق تحت کنترل اینها، مسئله فروش نفت بوده، فروش آثار باستانی بوده، یا حتی دریافت کمک‌های مالی از کشورهایی که همفکر هستند با گروه داعش. به هر حال شکست دادن ارتش دو کشور در جنگ‌های پیاپی دلالت بر این می‌کنه که نیروی داعش رو به هیچ وجه نمیشه دست کم گرفت از لحاظ نظامی.
در پی پیروزی‌های اخیر گروه خلافت اسلامی، آمریکا به صراحت اذعان کرده که مبارزه با این گروه تندرو چالشی دشوار است. واشنگتن بارها اعلام کرده است که در جنگ با گروه داعش وارد درگیری زمینی نمی‌شود و تنها به حملات هوایی و مشاوره نظامی اکتفا خواهد کرد. مهرزاد بروجردی معتقد است که این استراتژی آمریکا در مبارزه با گروه خلافت اسلامی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
به نظر میاد که قصد همین هست که با فرستادن موشک، کمک‌های انسانی و حملات هوایی سعی بکنن پیشروی گروه داعش رو متوقف کنن، که به نظر من در دراز مدت استراتژی آنچنان معقولی نخواهد بود. بسته به اینکه وخامت اوضاع به چه شکلی خواهد بود، حتی اگر بگیم که کربلا و نجف بخواد در مورد خطر قرار بگیره، احتمالاً امریکا روش اون ور میکنه و با حضور سپاه پاسداران برای مقابله با اونها در خاک عراق هم مخالفتی نخواهد کرد، چون میدونه که به چنگ داعش افتادن اون دو تا شهر فاجعه عظیمی رو در دعوای شیعه و سنی در منطقه رقم بزنه.
پیشتر جان بینر، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده بود که طرح باراک اوباما در مبارزه با گروه خلافت اسلامی کار نمی‌کند و باید راهبردی فراگیرتر در این مبارزه به کار بست.
گزارش رضا جمایر رو شنیدید در مورد تصرف آخرین پاسگاه مرزی سوریه و عراق توسط گروه خلافت اسلامی. جزئیات بیشتر رو میتونید در این مورد در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
منتظر دریافت اسمس های شما هستیم. برگردیم به ایران. غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، روز پنجشنبه گفت این قوه با تمام قدرت به دولت و ملت برای رفع مشکلات کمک میکنه. این سخنان در شرایطی گفته شده که دو قوه مجریه و قضاییه در مواردی مثل فیلترینگ و همینطور ممنوع و تصفیه شدن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران اختلاف نظر دارند. خبرگزاری مه گزارش داده که غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته قوه قضاییه هر جا که بتونه برای توسعه و فعالیت سالم اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، تولید و اشتغال کوتاهی نخواهد کرد. گفتگو رو بشنویم در همین زمینه که همکارم بهروز کارونی انجام داده و در مورد سخنان معاون اول قوه قضاییه با مرتضی کاظمیان گفتگو کرده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
صحبت های معاون قوه قضایی و سخنگوی این قوه در سالی مطرح میشه که خب از طرف رهبر جمهوری اسلامی با عنوان کلی همدلی و همزبانی ملت و دولت طبیعتا یک مارکی بر پیشانی داره و طبیعتا یکی از قوای مهم در جمهوری اسلامی تلاش میکنه که خودش رو همسو با دولت اعتدالگرای روحانی نشون بده. اما واقعیت چیز دیگری است. یعنی کاملا مشخصه که دو نگاه متفاوت در دو قوه مهم در جمهوری اسلامی جریان داره. کسانی که در رأس هرم دستگاه قضایی نشستن باوری به توسعه سیاسی ندارن و طبیعتاً صحبت‌های مهم و البته شعارگونه آقای محسنی اژه‌ای نسبتی با واقعیت‌های اجتماعی سیاسی ایران برقرار نمی‌کنه. قوه قضاییه در مواجهش با واقعیت‌های اجتماعی خروجی متفاوتی رو نشون داده، از جمله مثلا ممنوع تصویر شدن و جلوگیری از درج اخبار حتی آقای خاتمی در مطبوعات، یا فشاری که بر اعصاب رسانه و فعالان سیاسی و صاحب نظران سیاسی وارد می‌کنه و به نوعی یک نوع امنیت و آرامش گورستانی تلاش می‌کنه حاکم کنه در کشور و این خب نسبتی برقرار نمیکنه با اون چیزی که شعارهای آقای روحانی بود و به ویژه مطالبات اکثریت جامعه از دولت اعتدالگرا.
آقای محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از صحبتاش در روز پنجشنبه عنوان کرده که قوه قضاییه هر جا که بتونه برای توسعه و فعالیت سالم اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال کوتاهی نخواهد کرد. آیا میشه صحبت‌های معاون اول قوه قضاییه رو در مورد همراهی و کمک به قوه مجریه و دولت در همین ارتباط فقط دونست، نه بحث مسائل سیاسی؟
این باز برمیگرده به اون نگاهی که در قوه قضاییه حاکم هست، یعنی اون چیزی رو که در قالب توسعه اقتصادی تأخیر میکنه هیچ نسبتی با توسعه سیاسی از زاویه حاکمان بر قوه قضاییه و حتی هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی وجود نداره. به نوعی تلاش میکنن توسعه اقتصادی رو منهای توسعه سیاسی تعقیب کنن. البته بماند که در همین حوزه توسعه اقتصادی یک لوازم مهمی نادیده گرفته میشه، از جمله اینکه مبارزه جدی صورت بگیره با فساد. اما وقتی فساد دامنگیر جمهوری اسلامی نسبت برقرار میکنه با بدنه ساختار سیاسی قدرت، اینجا جاییست که پای قوه قضایی از برخورد جدی مردد و معلق میمونه، یا در حوزه که برمیگرده به ایجاد امنیت برای فعالان صنفی یا حتی صاحب نظران اقتصادی، باز شاهد برخورد متفاوت قوه قضایی هستیم. کم نبودن اساتید اقتصادی که در همین چند سال اخیر به خاطر اظهار نظر متفاوت روانه زندان شدن، یا حتی کسانی که به خاطر نقد اقتصادی یا ابراز نظر متفاوت با اون چیزی که جاری هست توسط نهادهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی مورد برخورد قرار گرفتن. به نوعی اون توسعه اقتصادی مطلوب آقای اژه‌ای یا حاکمان بر قوه قضاییه تلاش برای ایجاد یک امنیت و آرامش گورستانی هست و شواهد متعددی وجود داره که بدون مطبوعات آزاد و بدون حضور صاحب نظران و منتقدان اقتصادی و به تعبیر بدون توسعه سیاسی امکان توفیق توسعه اقتصادی به حداقل میرسه و این چیزیه که در نگاه آقای اژه‌ای و رأس قوه قضاییه و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی کاملا مفقود است، یعنی توسعه اقتصادی رو منهای توسعه سیاسی تعقیب میکنن.
مرتضی کاظمیان بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه. بهروز کارونی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، پس از تحمل 6 سال زندان برای گذراندن حکم 5 سال تبعیدش، راهی شهرستان گناوات شد.
حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی باید مورد بازنگری قرار بگیره.
اجرای حکم شلاق در ملأ عام، این بار در باغستان کرج.
شلاق زدن شکنجه است.
با من مهتاب وحیدی راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنبه این برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا اگر همراه ما باشید. در آمریکا شرکت اکسون موبیل، بزرگترین کمپانی نفتی جهان، تلاشایی رو برای رفع تحریم نفتی ایران افزایش داده. در گزارش بلومبرگ گفته شده که شرکت اکسون موبیل یک سازمان لابی قدرتمند رو که توسط یکی از سناتورهای پیشین سنای آمریکا مدیریت میشه، برای پیشبرد کمپین خودش استخدام کرده. جزئیات رو از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
کمپانی اکسون موبیل، بزرگترین شرکت نفتی جهان، در پی ورود به بازار انرژی فسیلی در ایران است و به این منظور یک سازمان لابی قدرتمند را در واشنگتن استخدام کرده تا اندیشه لغو و یا کاهش تحریم‌های نفتی ایران را پیش ببرد. طی هفته گذشته در واشنگتن خبرهای تایید نشده‌ای در این زمینه شنیده می‌شد، ولی اکنون خبرگزاری بلومبرگ در گزارش بلند بالایی می‌گوید که مدیریت لابی لغو تحریم‌های نفتی ایران از جانب اکسون موبیل بر عهده یک سازمان حقوقی با مدیریت دان نیکلز، سناتور جمهوری خواه پیشین از اوکلاهوما، واگذار شده است. خبرگزاری بلومبرگ با تأکید بر اشتیاق کمپانی اکسون موبیل به بازگشت به ایران پس از سالها دوری، اضافه کرده که در اجرای این هدف از سال 2010 میلادی، 5 سال پیش، این نخستین بار است که بزرگترین غول نفتی آمریکا یک سازمان لابی در واشنگتن را به استخدام خود درآورده است. بلومبرگ اضافه می‌کند که کمپانی‌های نفتی غرب جملگی برای ورود دوباره به ایران و استخراج نفت و گاز در این کشور اشتیاق زیادی از خود نشان می‌دهند، چرا که در جهان ایران ارزان‌ترین هزینه بهره برداری نفت را دارد. منصور کشفی، کارشناس انرژی فسیلی و استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا، هم دلایل اشتیاق شرکت‌های نفت و گاز به بازگشت به ایران را منافع کلان اقتصادی می‌داند.
به طور کلی تمام شرکت‌های نفتی، چون شرکت‌های تجارتی هستند، همیشه دنبال بازارهای نفت و فروشندگان نفتی که بتونن ارزان‌تر نفت تهیه بکنن، خب منافع بیشتری خواهند برد. شرایط هم اینجاست که ما الان می‌بینیم بسیار مناسب برای خرید نفت از جمهوری اسلامی اگر تحریم‌ها برداشته بشه. به طور کلی به خاطر اینی که صحبت شده که تحریم‌ها برداشته خواهد شد، که هنوز معلوم نیست، از 2 ماه قبل چین و هندوستان خرید نفتشون رو از ایران افزایش دادن. در ماه اپریل گذشته نفت ایران حدود 30% ارزان‌تر از نفت‌های دیگر خاورمیانه بود که به این دو تا کشور صادر می‌شد. آقای رکن‌الدین جوادی که معاون وزارت نفت است، در کنفرانس نفت و گاز آسیا که در کوالالامپور بود، علناً گفت که ما نفتمون رو به حدی در بازار می‌ذاریم که خریداران علاقه‌مند باشن به قیمتش. و بناست که کنفرانسی هم در سپتامبر آینده در لندن گذاشته بشه در مورد نفت ایران. بنابراین هم جمهوری اسلامی فعالیت میکنه و بعدم شرکت‌های نفتی فرصتی پیدا میکنن که نفت بسیار ارزان ایران و گاز ایران رو بخرن.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود به تلاش‌های کمپانی‌های نفتی اروپا هم اشاره کرده و گفته است که مدیران ارشد شرکت‌های نفتی در اروپا با پیش‌بینی کاهش و رفع تدریجی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به گفتگو با مقام‌های دولت ایران پرداختند. از جمله مدیرعامل شرکت ایتالیایی انی دو هفته پیش از تهران دیدن کرد. خبرگزاری بلومبرگ یادآوری کرده که ایران از حیث ذخایر نفت خام در جهان مقام چهارم را داراست و از حیث منابع گاز هم پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد این که شرکت اکسون موبیل بزرگترین شرکت نفتی جهان تلاش برای رفع تحریم نفتی ایران رو افزایش داده.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
یک دو سه امتحان میکنیم. صدا خوبه؟
Can you hear me? Can you hear me?
بله.
Is it okay?
بله بفرمایید.
Radio Passepartout.
Radio Passepartout. Signal Radio Sous son nom de
face. Radio après demain.
Radio Passepartout.
Radio
يوم بعد غد. الموسم الماضي.
Radio после завтра. Последний сезон.
Radio Passepartout.
بابا دیوانه شدم. چی میگین شما؟ اون آقا انگلیسیه کو. بیا ببینیم چی میگی شما.
Radio Passepartout.
Last season.
Last season.
سیزن یعنی فصل آخر و بعدش دیگه بای بای. بزنین فارسی بگیم.
کشت
ما رو این بابا فارسی آقا جان.
فصل آخر.
فصل آخر.
بله بله.
رادیو پاسپاردو فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
خیلی خیلی.
رادیو پاسپاردو فصل آخر.
فصل آخر.
پاسپاردو
فصل آخر.
خنده داره؟
I'm sure
به خدا، یعنی خیلی مطمئنم. رادیو پس فردا فصل آخر از شنبه 2 خرداد 9 تا 10 شب تکرار 12 تا 1 ظهر از رادیو فردا. فصل آخره ها.
Last season.
از فردا میتونید فصل آخر رادیو پس فردا رو از رادیو فردا دنبال کنید. بر اساس آماری که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، ترکیه جذاب‌ترین مقصد گردشگران ایرانی اعلام شده. ارمنستان و جمهوری آذربایجان هم جایگاه ویژه‌ای برای گردشگران ایرانی دارند. جزئیات از جان خاکزاد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد ترکیه پربازدیدترین مقصد ایرانی‌ها در بین سایر کشورها در سال 2013 میلادی بوده است. بر اساس این گزارش که تحت عنوان نمایه آماری گردشگری جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، در سال 2013 میلادی 1,196,482 ایرانی به کشور ترکیه سفر کردند. بر اساس نتایج این گزارش آماری که با استناد به سالنامه آماری سازمان جهانگردی تدوین شده و دوره زمانی سالهای 2009 تا 2013 میلادی مورد بررسی قرار گرفته، عراق پس از ترکیه دومین مقصد گردشگران ایرانی در سال 2013 میلادی بوده است. در این سال بیش از 780 هزار تن به عراق سفر کردند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از ترکیه و عراق، عربستان سعودی سومین مقصد جذاب گردشگران ایرانی اعلام شده است. اما بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، سومین مقصد پرطرفدار ایرانیان در سال 2013 عربستان سعودی نبوده، بلکه کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان بودند. گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از آمارهای سازمان جهانی جهانگردی تهیه و تدوین شده است. در حالی که سفر جهانگردان ایرانی به ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان جنبه توریستی، استراحت و تفریح دارد، سفر به عراق و عربستان سعودی جنبه مذهبی و زیارتی دارد. در بخش دیگری از این گزارش، تراز گردشگری ایران در سال 2012 میلادی منفی و بالغ بر 6,403,000,000 بوده، به این معنی که در سال 2012 در مجموع گردشگران خروجی از ایران به مقصد خارجی بیش از گردشگران ورودی به ایران هزینه کردند. پیش از این مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی که دوره زمانی تابستان سال 1392 را مورد بررسی قرار داده است، اعلام کرده بود که استان گیلان مقصد نخست گردشگران داخلی در تابستان این سال بوده است. پس از گیلان استانهای خراسان رضوی و مازندران مقاصد پرطرفدار گردشگران داخلی در تابستان سال 1392 بودند.
گزارش جان خاکسر رو شنیده در این زمینه که ترکیه جذابترین مقصد گردشگران ایرانی اعلام شده بر اساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده. متشکریم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم که جمعه شب آرامی رو بگذرانید. تا ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا.